اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين، من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در کتاب بهار الانوار نوشته مرحوم علامه محمد باقر مجلسی رحمت الله علیه، یک روایتی رو نقل کرده که این روایت روایت معصور نیست، معصور با سای سه نقطه، یعنی این که از معصومین سلام الله علیه اجمعین رسیده باشه نیست، لکن ایشون در آغاز این روایت میگوید که حدثنا، یعنی این که حدیث کرد برای من و برای ما، یعنی سخن گفت بیان کرد برای ما این مطلبی رو که حالا میخواییم عرض بکنیم خدمت دوستان. ولی ایشون تو بهار میگوید که یکی از دانشمندان و فضلا در شهر مکه مکرمه میگوید که اجازه نقل این روایت رو به من داده. در شهر مکه مکرمه، بعد نام او رو به این صورت ذکر میکنه، میگوید که او که ابوالحسین محمد ابن هارون ابن موسای تل اکبری از پدرش از ابو علی محمد ابن حمام از جعفر ابن محمد ابن مالک فزاری کوفی از عبدالرحمن ابن سنان سیروفی از جعفر ابن علی جواد از حسن ابن مسکان از مفضل ابن عمر جعفی از جابر جعفی از سعید ابن مسیب. میگه اینو روایت کرده که حالا این چیزی که روایت کردن الان متن شما برای شما میخون. من چون دیدم که روایت از معصوم صادر نشده، یک تحقیق کوتاهی کردم درباره این روایت، دیدم که کتابی است که در حدوداً 800 سال پیش نوشته شده به نام نزهت الکرام و بستان العوام، که این کتاب تألیف محمد ابن حسین رازی هست که از دانشمندان قرن ششم هجری هست. اونجا در کتابی، در اونجایی که ما دیدیم این رو، دیدیم که نوشته که ایشون اونجا به این جریانی که حالا ما میخواییم اشاره بکنیم بهش، چون مقدم بر مرحوم مجلسی هست، یعنی مرحوم مجلسی شاید مال حدود 400 سال پیش مثلا باشه، ولی ایشون خب پیشتر از مرحوم علامه مجلسی بوده، در این کتاب نزهت الکرام و بستان العوام اونجا در گفتار 27 جلد 1 صفحه 315 در اون کتابی که من رجوع کردم نوشته بود که ایشون هم این جریان رو اونجا نقل کرده. من رجوع کردم دیدم که در این کتاب متن نامه رو نیاورده، متن این نامه‌ای که می‌خوایم شرح بدیم، لکن اشاره کرده که همچین نامه‌ای بوده و سپس از این نامه یک نتیجه گرفته، ظاهرا محتویات این نامه در نزد او بوده که میدونسته چی هست، ولی محتویات حالا به دلیل تقیه یا ترسی که در صدها سال پیش متاسفانه این ترس بوده و حالا هم البته شما به ایران نگاه نکنید، شما پاتون از اینجا بذارید بیرون، در افغانستان و پاکستان اونچنان که ترویج شیعه میکنید نمیتونید تو پاکستان این کار انجام بدید، تو افغانستان هم نمیتونید این کار انجام بدید، تو بعضی از شهرهایی که قبلا مال ایران بوده در آسیای میانه، مثل تاجیکستان، گرجستان، ازبکستان، این شهرها، در اینها هم نمیتونید انجام بدید. یعنی فقط ایران هست که آزادانه هر کی میتونه عقیدش رو راجب شیعه عنوان بکنه، ولی در بیرون نه. در بیرون یک محدودیت های هر کشوری یه نوع محدودیت خاصی رو برش بار کرده که مورد بحث ما الان نیست. در اون 800 سال پیش این از محتوای این نامه مطلع بوده که میاد اینو مطرح میکنه و نتیجه گیری میکنه، ولی محتوای نامه رو ذکر نکرده. شایدم من دنبالش هستم، شایدم در کتاب دیگه ذکر کرده باشه، در چاپهای چاپی که کردن بعدا مثلا محتوای نامه رو باز به دلایل امنیتی مثلا این نامه رو منتشر نکردن، چون واقعا بعضی از موارد اگر اینها عنوان می شده با جان، مال، با ارث، با ناموس، با دارایی یک زندگی یک شخصی خلاصه بازی می کرده این قضیه، و اینا خیلی مطلب مهمیه. حالا انسان بتوان اینا رو در سر جای خودش تو بحث هایی بگه که حالا ما تو همون بحث تحلیل هایی که بر تاریخ عاشوراست بتونیم اون 10 شب اونجا وقت داریم، یه 10 شب رو گذروندیم سال گذشته به لطف خدا، اگه زنده باشیم سال بعد هم ادامه همون بحث رو بدیم که ببینیم چه خبر بوده اصلا، یعنی شیعه چه دورانهایی رو گذرونده تا به اینجا رسیده. فعلا علی‌حال خود مرحوم مجلسی میفهمد که این نامه‌ای که میخواد منتشر بکنه میگه در کتاب دلائل الامامم هست، من نرسیدم رجوع بکنم که ببینیم تو اون کتابم این نامه هست یا نه، ولی در اون کتابی که من رجوع کردم در کتاب نزهت الکرام و بستان العوام، تو اون کتاب میگه که من از روش نوشتم که این نامه رو به این صورت، یعنی رو نامه باش نوشته، معلوم این نامه رو صاحب اون کتاب چاپ کرده بود، حالا تو چاپهای بعدی از بین رفته، هر جوری شده به هر حال این داشته محتوای این نامه رو. بعد ایشون مرحوم مجلسی میفرماید که سعید ابن مسیب روایت کرده که، پس ببینید اینی که داریم میگیم از معصوم نیست فعلا، ولی یک داستانی است، یک روایتی است تاریخی که داریم عنوان میکنیم، که ناقلین این روایت تاریخی افراد موثق و معتبری هستند و کتب درست حسابی هم این رو نقل کرده، نه یک کتب دم دستی و مثلا کتبی که بی اعتبار باشه، نه اونجور نیست. ایشون میگه که سعید ابن مسیب روایت کرده که پس از آن که خبر شهادت امام حسین علیه السلام به مردم مدینه رسید، خب مردم از این که سر بریده اون حضرت رو آوردن و برای یزید دارن میبرن و چندین نفر از خاندان اون حضرت رو و از اصحاب و یاران و حضرت رو کشتن، مخصوصا طفل 6 ماهه، این از نظر تبلیغاتی و مسائل بعدش که اسارت خاندان اهل بیت بوده، این خیلی تأثیر بد روحی رو مردم گذاشته، مخصوصا مردم مدینه. میگه اینا اومدن تو منزل ام سلمه، اونجا جمع شدن و زنای پیغمبر هم که بعضن بودن اومدن تو خونه ام سلمه جمع شدن، همسران پیغمبر که به صلاح ام المومنین که اینا بودن، همه ام المومنین اومدن جمع شدن اونجا، شروع کردن اقامه عزا کردن و عزاداری کردن، مردم مدینه دست دسته میمدن روزا اونجا، به قول ما مرسی خونی و عزاداری و به قول ما گفتنی سینه زنی میکرد. میگه که اونجا سعید ابن مسیب روایت میکنه یکی از کسانی که اظهار ناراحتی شدیدی میکرد، حالا اینو دقت بکنید کسانی که اهل تحقیق هم هستن، که این فرد چرا اظهار ناراحتی شدید می کرده، خود اینم علت داره. میگه یکی از این افراد عبدالله ابن عمر بود، شما می دونید که خلیفه دوم عمر ابن الخطاب چند تا فرزند داشت، یکیش عبدالله بود که بعدن عبدالله ابن عمر به عنوان یک رجل سیاسی یا نیمچه سیاسی تقریبا شناخته شده، کسی که به صلاح اعضای خانواده دیگر خلیفه عمر آنچنان محلی از اعراب ندارن. حفصه هست دختر عمر، چون همسر پیغمبر بوده، و این فرد یعنی عبدالله ابن عمر که یک رجل تقریبا سیاسی شناخته میشه. خب ازش احادیث زیاد اهل سنت نقل کرده و خیلی هم قبولش دارن اهل سنت. این میگه اینم شیون کنان پیراهن خودش رو چاک زد تو سر خودش میزد، اخونش اومد بیرون فریاد زد که ای گروه بنی هاشم، ای قرش، ای مهاجرین، ای انصار، شما زنده هستید، روزی میخورید، میبینید که درباره رسول خدا و فرزندان رسول خدا اینجوری دارن ستم روا میکنن. بعد برگشت که با وجود یزید قرار و آرامشی نیست. حالا اینو برای چی گفته میگم، این خودش جای بحثی داره که تو اون بحث تحلیل های تاریخ عاشورا اگر اونجاها بهش آدم برسه بحث بکنه که اینا همه مدعی حکومت بودن، یعنی میخواستن با تخریب یک کسی جایگاه خودشونو ثابت بکنن، نه به واقع اون رو تخریب بکنن از بین ببرن که مثلا اهل بیت پیغمبر سر و سامون بگیرن. بلند شد شبونه از مدینه رفت بیرون، سر راه به هر شهری هم که میرفت مردم رو بر علیه یزید تحریک میکرد، گزارش کارش مرتب به یزید میرسید و هر وقت میرفت تو هر شهری که صحبت میکرد مردم اون شهر یزید رو لعنت میکردن، یعنی خیلی بر علیه یزید شورشی تو شهرها ایجاد شد و مردم میگفتن که آقا این عبدالله پسر عمر ابن الخطاب خلیفه رسول خداست، از اعمال یزید ناراحت شده، کارهای یزید رو نسبت به خاندان رسول خدا زشت دونسته و مردم رو علیه یزید داره تحریک میکنه، یعنی کار خوبی داره میکنه. هر کس جواب مثبت بهش نده مسلمون نیست. گفت و گفت و گفت تا رفت به شهر شام رسید، جایی که خود یزید اونجا بود. مردم از دیدنش و شنیدن سخنانش یه حالت استرابی تو دلشون به وجود اومد، چون مردم شام اصلا اهل بیتی نبودن، میونه ای هم با اهل بیت اکثریت قریب اعتبارشون نداشتن، چون 40 سال معاویه رو مخ اینا کار کرده بود حسابی. بعد یه عده دنبالش را افتادن از مردم، آمدن دم در کاخ یزید. نگهبان یزید آمد پیش یزید با آقا یه عده اومدن دارن تظاهرات کردن پشت در کاخ هستن، رئیس متظاهرین کیه؟ گو رئیسشون فرزند خلیفه دومه، یعنی عبدالله ابن عمر هست. عبدالله هم دستش رو سرش گذاشته بود، مردم اطرافش خیلی جنب و جوش داشتن. یزید گفتش که این خروش مال پسر عمر هست، عیبی نداره، من درستش میکنم، بگین بیاد تو من درستش میکنم. اجازه ورود بهش داد. عبدالله هم شروع کرد شیون کردن و از در رفت تو، گفتش که وارد نمیشم بر تو ای امیرالمومنین، یعنی یزید رو امیرالمومنین خطاب کرد، تو با خاندان رسول خدا کاری انجام دادی که اگر ترک و روم میتوانستن کاری انجام دهد این کارها رو نمیکردن، اونجوری که تو عمل کردی روا نمیداشتن، از این جایی که نشستی بلند شو، مسلمونها برن یک کسی که شایسته در از تو هست رو بیان سر جای تو بنشونن. یزید بلند شد، بالعکس بهش خوش آمد گفت، تحییت بهش گفت، بغلش کرد، ماچش کرد، گفت آرام باش، انقدر استراب نداشته باش، یه خودت عاقلانه فکر کن، یه خودت چش و گوشتو باز کن، خودتو که الان اینجا هستی در مورد پدرت عمر ابن الخطاب چی میگی؟ تو نظرت راجع به پدرت چیه؟ آیا خلیفه رسول خدا رو، یعنی پدرت رو، یک انسانی راهنما و هدایت یافته و یار و یاور پیغمبر و پدرزن او میدونی که خواهر تو که حفصه بود به عقد رسول خدا او رو در آورده و اون ام المؤمنین هست و اون کسی بود که میگفت خداوند در پنهانی عبادت نمیشود؟ حالا یزید داره صفات خود خلیفه دوم رو داره برای پسرش میگه، گوشه کوچیک از این صفات. گفت پدرت کسی بود که میگفت خداوند در پنهانی عبادت نمیشود، اینا رو تو میدونی اصلا؟ عبدالله گفت بله، همینجوری که تو او رو توصیف کردی من قبول دارم، درباره او تو چی میگی؟ یزید گفتش که من ازت یه سوال میکنم، آیا پدر تو حکومت شام را به پدر من که معاویه بود داد، یا پدر من خلافت رسول خدا را به پدر تو داد؟ یعنی من اومدم، پدر من اومد خلافت رو داد به عمر، یا عمر اومد خلافت خلیفه بودن شام رو و حکومت شام رو به پدر من داد، کدومش هست؟ گفتش که پدر من حکومت شام رو به پدر تو واگذار کرد، چون میدونید معاویه رو امیرالمومنین عزلش کرده بود، زمان خودش عزل کرد که اون بساط پیش اومد قبل از او، بعد از پیغمبر، پیغمبر معاویه و پدرش و پسرش و اینا رو همه رو پیشاپیش لعنت کرده بود به علم الهی که داشت و مروانیانو. و وقتی که ابوبکر و عمر سر کار اومدن، مخصوصا در زمان خلافت عمر، عمر او رو حکومت شام بهش داد و تمام این بند و بساطی که هست، بعضی از اهل سنت هم توی کتبشون نوشتن که همه این گرفتاری ها مال همین بود که او رو برداشت کردش حاکم شام، معاویه رو، یعنی عمر این کار رو انجام داد. عمر او رو بهش نامه والی بودن و حاکم بودن شام رو نوشت و او 40 سال معاویه اون کاری که باید بکنه تو شام کرد و هنوز هم ما نتیجهش رو تو شام داریم میبینیم. یعنی تو سوریه اون چرا که شما میبینید همه مال همین هست، ما نمی 1000 و خورده ای ساله، هنوز که شما بری انشالله سوریه کلش آزاد بشه، ریف دمشق و عرض به خدمتون که این منافقم که رجب طیب اردوغان است دست از افرین برداره و این شهر آزاد بشه، بری شما اونجا هنوز میبینی که کسانی هستن که طرفدار معاویه هستن، تو همون شهر دمشق هستن. عرض به خدمتون که گفت پدر من حکومت شام را به پدر تو واگذار کرد. گفت یزید بهش گفت آیا به واگذاری حکومت شام از سوی پدرت به پدر من راضی هستی یا نیستی؟ عبدالله گفت راضی ام که به پدرت اینو ده، راضی هستم. گفت پدرتو قبول داری؟ عبدالله گفت بله. یزید بلند شد، دستشو زد به دست عبدالله ابن عمر، دستشو گرفت، گفت بلند شو، پشو بیا یه چیزی بهت نشون بدم. بعدش داشت بردش تو یک جایی که ما قدیم بهش میگفتیم صندوق خانه، که اینایی که تو مجلس هستن یه خود سنشون، عرض به خدمتون که به سنی رو تیک کرده باشن، 40-50 سال هم باشن یادشونه که قدیم صندوق خونه هایی تو خونه ها داشت، خب حالا آپارتمان نشین هست، یعنی یه جایی تاریک خونه بود که جای رخت خواباشون بود، بعضن جای مثلا چیزای گرانبهاشون رو اونجا میذاشتن، مثلا قایم میکردن فلان اینا. گفتش که بردش یه همچین جایی، اونجا یک صندوقچه‌ای رو در آورد، درش قفل شده بود، محرم شده بود که کسی بازش نکنه، مهرشو شکاف، صندوقچه رو قفلش رو باز کرد، یک نوشته نازکی رو که در پارچه ابریشمی سیاهی بود، اون نوشته لای اون پارچه بود، اونو بیرون آورد، یه نامه که اون نوشته بود، در واقع اون نامه رو آورد گشود بازش کرد، گفت عبدالله، لقب کنیه عبدالله ابو محمد بود، عبدالله ابن عمر کنیش ابو محمد بود، گفت ابو محمد اینو نگاه کن، نگاه کن، گفت این خط تو میشناسی؟ نگاه کرد تو خط، گفت بله، گفت این خط کیه؟ گفت این خط بابامه، خط پدرم عمر ابن الخطاب هست. گفت بسیار خوب، گفت اینو بگیر ببین توش چی نوشته، بخون منم اینجا نشستم. عبدالله برداشت نامه رو گرفت، چون نامه پدرش بود، خط پدرش، بوسیدش. بعد یزید بهش گفت حالا بخون. عبدالله شروع کرد بخوندن نامه، نامه خیلی مفصله، تو این ساعتی که ما در خدمت شما هستیم نمیتونیم همه نامه رو بخونیم و همه قسمت هاش، من بعضی از قسمت هاشو برای شما عرض میکنم. این نامه، نامه ایست که خلیفه دوم به معاویه ابن ابی سفیان می نویسد زمانی که او را به عنوان خلیفه و والی و حاکم شام بر می گزیند و حکم حکومتی به او می ده، یعنی حکم بهش می ده که تو حاکم شام هستی به عنوان خلیفه مسلمین، و این نامه را بعد از این که او را خلیفه می کنه برای او می نویسه و این نامه را بهش می ده. در قسمت‌های از این نامه یک فرازهای، همه این نامه چیز مهمیه، خوبه، میگم فرصت ما نداریم، یه فرازهایشو میخونیم که در اینجا خلیفه دوم قسمتی از اعتقادات درونی خودش رو برای معاویه ابراز میکنه و عنوان میکنه. چرا حالا برای معاویه این کار انجام میده؟ چون میداند که معاویه فردی است که اصلا اعتقادی به رسول خدا نداره و پدرش هم که ابو سفیان بوده اصلا اعتقادی به خدا نداره، مشرکین بوده، به زور از طلقا هست، یعنی به زور رفته اسلام مرده از ترس این که اموالش در امان باشه و پیغمبر مثلا کاری باش نداشته باشه. مثلا میگه اعتقادی به وحی و پیغمبر و این حرفا نداره اصلا، از بیخی اول منکر هست، ولی یه ظاهری رو نگه داشته. این هم اومده ظاهرن اسلام مرده، مسلمان به اسلام ظاهری شده، یعنی فقط ظاهرن پاکه. یه جمله ای رو اینجا دقت بکنن خانوم ها و آقایون و هر اون کسی که از طریق ویدیو کنفرانس دارن این مطلب رو دنبال میکنن، تا بعدن انشالله یه جزوه ای رو ما در این زمینه داریم چاپ میکنیم. این جزوه، این جمله خیلی مهمه. ما کافر دو جور داریم، یادتون باش، یه کافر پاک داریم که بهش میگن مساویس با مسلمان ظاهری، یعنی شهادتین رو به زبون جاری کرده، مسلمان ظاهریه. اصطلاح دیگه‌اش اینه که کافر پاک، نجس العین نیست. نوع دوم کافری داریم که نجس العینه، یعنی به همین زبون هم شهادتین رو جاری نکرده. یادتون باشه که منافقین جزو دسته اولن، یعنی کفاریان که پاکن، ولی در اصل اعتقادی ندارن به خدا و رسول، منافقین هم همینطورن. ولذا حالا آیات متعددی تو قرآن هست که دلالت بر کفر منافقین میکنه. به خاطر این اینو اینجا ببندیمش، بریم سراغ این نامه. یه صلواتی بفرستید. او میگوید به معاویه که ای معاویه، تو آیین پدرت که ابو سفیان هست رو بگیر و از دین خود پیروی کن و به آنچه پیشینیان تو گفته و این خانه را که میگویند پروردگارشان به آنان دستور داده سوی آن آمده پیرامونش بچرخند و طواف کنند و قبله خود قرار دهند انکار کرده اند، وفادار باش. ما به تو کاری نداریم، تو به همین آیین خودت که پدرت ابو سفیان هم بر همون آیین بوده، تو بر این وفادار باش، ما با تو در این زمینه مشکلی نداریم. من میخوام کسانی که تو این مجلس نشستن و هر کس که داره هر طریقی گوش میکنه یه مقایسه ای هم داشته باشه. بر هر کسی که میاد صاحب حکومتی میشه یا مسئول یا مدیر اجرایی یه قسمتی میشه، برای نگه داشتن حوزه استحفاظی و اجرایی خودش، حوزه مدیریتی خودش، به اون زیر دستاش میگه که شما هر چی کاری میخواین، به هر چی اعتقاد میخواین داشته باشین داشته باشین، فقط این منافع ما رو سعی کنید اینجا به خطر چی نیفته. این حقوق ما، حقوق نجومیه، نمیدونم چیزای مدیریتی، اضافه کاریایی که ما میزنیم، شما به اینا کاری نداشته باش. عرض به خدمتتون که هر آیینی میخواهید داشته باش داشته باش، کاری به کار ما نه، شما کاری به کار شما نه. دقت بکنید تو این زمینه. بعد میگه که گفتش که تو وفادار باش ای معاویه و به نماز و حجشان که رکن دین خود قرار داده میپندارن که اینها همه از جانب خداست اعتنایی نداشته باش. از جمله کسانی که اسم پیغمبر رو میاره، که شما صلوات تو دلتون بپرسین که وقتمون رو بتونیم که حفظ بکنیم، از جمله کسانی که محمد را یاری کردن همین شخص ایرانی روزبه هست، ظاهرا منظورش سلمان فارسی بود. اینا میگن که به او وحی شده، ولی اینا همه دروغه. این یه قسمتی از نامش. بعد میاد در یه قسمت دیگه از این نامه میگه که من بر ستاره درخشان و نشان پرفروغ و پرچم پیروز و توامند بنی هاشم که حیدر نامیده میشد و داماد محمد شد و با همون دختری که او را بانوی زنان جهانیان قرار داده و فاطمهش نامیده بودن ازدواج کرده بود حمله بردم تا آنجا که بر در خانه علی و فاطمه و فرزندانشان حسن و حسین و دخترانشان زینب و ام کلثوم و کنیزی به نام فزه به همراه خالد ابن ولید و قنفذ غلام ابوبکر و دیگر یاران ویژه خود رفتم، به سختی حلقه در را گرفتم و کوبیدم. کنیز آن خانه پرسید چیست؟ به او گفتم به علی بگو کارهای بیهوده را رها کند و خود را به طمع خلافت نیندازد. اختیار امور به دست تو نیست، کار دست کسی است که مسلمانان او را برگزیده بر او اجماع کردند. بعد اینجا اینا قسمتی از این نامه است، ما قسمت به قسمت داریم میخونیم. باز در قسمتی دیگه میگوید که به خدای لات و عزا سوگند که اگر کار به ابوبکر واگذار میشد هیچگاه به آنچه میخواست نمیرسید و به جانشینی یه لقبی اینجا به پیغمبر میده که این لقب خیلی اهانت آمیزه. خب ما از خوندنش صرف نظر میکنیم، میگه هیچگاه و به جانشینی به اصطلاح این فرد یعنی پیغمبر دست نمییافت. لکن من چهره خود را برایش گشودم و دیدگانم را باز کردم. اینجا چند تا کار من انجام دادم ای عبدالله، ای معاویه معذرت میخوام، تا اینکه ابوبکر رو خلیفه کردم. اینا خیلی قابل دقت هست، چون واقعا اینم درست میگه. ابوبکر اصلا آدم خلیفه بشو نبود، آدم خلافت نبود، به درد این کارام نمیخورد. خودش هم اینا رو توی زندگی نامه و بیوگرافیش قطعه‌های کوچک اهل سنت هم از ابوبکر نقل کردن که اصلا به درد این کار نمیخورد. ولی او با این کار او رو به خلافت رسوند که خودش بعدن دوران خلافت داشته باشه و نقشه هایی که در سر داره بتونه اون نقشه ها رو پیاده بکنه. این خیلی مهم هست. میگه ابتدا به قبیله نزار و قحطان گفتم خلافت جز در قریش نمیتونه باشه. میگه اول اومدم یک فضایی درست کردم از نظر سیاسی، در این فضای سیاسی و فرهنگی اومدم کار فرهنگی کردم، یعنی رو مغزها کار کردم، یه چیزهایی برای اینا گفتم، اینها چون منو پدر زن پیغمبر میدونستن و عرض بخدمت من کنار پیغمبر بودم، دخترم رو پیغمبر دادم و و و پشت سر پیغمبر نماز میخوندم مثلا، اینا مجبور بودن یه عدهشون حرفای منو باور بکنن. من گفتم خلافت جز در قریش نمیتونه باشه تا وقتی که از خداوند اطاعت میکنن، از آنان اطاعت کنید. و این سخن را بدان جهت گفتم که دیدم پسر ابو طالب خواهان خلافت شده و به خونهایی که در جنگها و غزوات من میگم پیامبر، حالا او اسم پیغمبر رو میگه تو همه این نامه، از کفار و مشرکان ریخته و قرضهای او را که 80,000 درهم بود ادا کرده و به وعده های او که جامعه عمل پوشاند و قرآن را جمع‌آوری کرد و بر ظاهر و باطنش حکم می‌کرد استناد می‌نماید. یعنی میگه من دیدم پسر ابوطالب یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه اومده ادعای خلافت داره می‌کنه و می‌خواد خلیفه بشه. میگه من رفتم اینا رو به این قبایل گفتم و همچنین به گفتار مهاجرین و انصار که وقتی به آنان گفتم امامت در قریش خواهد بود، گفتن امام همان اصلع و بطین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. اصلع با صاد و عین، کسی که موهای جلوی سرش یه خود ریخته، چون امیر المؤمنین اینجوری بود، جلوی سرش موهاش یه خود ریخته بود. بطین هم کسی که یه مقدار شکم داره، یه خورده کم شکم داره، نه شکمش مثلا آویزون باشه، نه به اون بطین نمیگن، بطین یه مقدار شکم داره، صاف نیست اینجای کمش. میگه که اونا زودی گفتن که امام همان اصلع و بطین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است که رسول خدا برای او از تمامی امت بیعت گرفت و ما، اونا گفتن مهاجرین انصار، در 4 موضع با او به عنوان امیرالمومنین سلام کردیم. ای گروه قریش، اگر شما فراموش کرده اید، ما از یاد نبرده ایم که بیعت و امامت و خلافت و وصیت حقی معین و امری صحیح بوده، بیهوده و ادعایی نیست. بعد میگه خلیفه دوم میگه اما من چیکار کردم؟ میگه اینا رو اینا گفتن تو اون جلسه که ما گفتیم، اینا رو در جواب من گفتن. من دیدم اوضاع خیلی ناجور هست، خلافت از دست ما میره بیرون. میگه ما بلافاصله شروع کردیم اونها رو تکذیب کردیم، و من، این خیلی جالبه، این خیلی جالبه، الان همین اتفاقات تو جهان اسلام داره میفته، مرتبم میفته، خیلی جالب. میگه من 40 نفر را وادار کردم که شهادت دهن. من دارم میگم پیغمبر، باز اسم پیغمبر میگه، پیغمبر گفته امامت با انتخاب و اختیار مردم است. یه صلواتی بفرستی. میگه که من 40 نفر رو وادار کردم که اونجا شهادت بدن که پیغمبر گفته که امامت با انتخاب و اختیار مردمه. تا اینو 40 نفر آوردن شهادت دادن، انصار گفتن ما از قریش، حالا که اینجوری هست، ما از قریش سزاوارتریم، زیرا ما به اونها پناه دادیم. الا ماجرایی که حالا شما توی چیز شنیده، من توی که تو نامه نخونم، چون نامه وقتش نمیرسه که حالا ما چیزی دیگه رو بخوام بخونیم. مهاجرین اومدن جوری دیگه ادعا کردن، تا اون 40 نفر اومدن شهادت دادن، اینا تا زمانی که این 40 نفر شهادت نده بودن ادعایی نداشتن برای خلافت مهاجرین و انصار. تا اومدن اینها شهادت دادن، مهاجرین و انصار شروع کردن صحبت کردن که آقا خب ما که سزاوارتر از قریش هستیم، ما به این دلیل. مهاجرین، انصار هم گفتن ما به این دلیل. میگه که من اومدم به اینها گفتم که 40 نفر گواهی دادن که امامان از قریشن، عده‌ای پذیرفتن، جمعی نپذیرفتن، دعوا شروع شد، اینا شروع کردن نزاع کردن. من در حالی که همه میشنیدن گفتم فقط به کسی خلافت میرسد، دعوا نکنید، که از همه بزرگ سالتر و نرمتر و ملایمتر باشد. گفتن چه کسی را میگویی؟ گفتم ابوبکر را، که رسول خدا او را در نماز بر دیگران مقدم داشت. حالا اینا رو داره قول خودش میگه، یعنی اونجا هم داره قول خودش میگه، نه اینکه پیغمبر این کارو واقعا کرده باشه، همه رو داره به اصطلاح حرفا رو وارونه میزنه، مثل اون 40 نفر. و در روز بعد در زیر سایبانی با او به مشورت نشست و رأی او را پسندید، همون که یار غار او بود و دخترش عایشه را به همسری رسول خدا در آورد و او را ام المؤمنین نامید. بنی هاشم با عصبانیت و خشم جلو آمدند، زبیر از آنها پشتیبانی میکرد در حالی که شمشیرش را از نیام در آورده بود. زبیر برگش گفت جز با علی نباید بیعت شود. خوب اینا رو دقت بکنید، حالا زبیر کسی است که تو جنگ جمل خودش جلوی امیرالمومنین میایسته. میگه اونجا شمشیر کشید و گفت جز با علی نباید بیعت شود. اینها ریزش ها هست، دقت بکنید. وگرنه این شمشیر من گردنی را راست نخواهد گذاشت. گفتم، حالا خلیفه دوم داره تو این نامه میگه، گفتم ای زبیر، انتصاب به بنی هاشم تو را به فریاد در آورده است که مادرت صفیه دختر عبدالمطلب است. او به من گفت این یک شرافت برای من هست. یه حرفی هم به عمر زد که نسب مادر عمر رو بهش گفت. برگشت به عمر گفتش که ساکت باش. بعد اون حرفی که بهش زد گفت ای بی مادر ساکت باش. زبیر بهش گفت، ببین حالا تا کجا زبیر دفاع میکرده. 40 نفر، حالا خلیفه داره میگه، میگه 40 نفر از حاضران در سقیفه بنی ساعده از جا برخاستند و بر او حمله ور شدند. به خدا سوگند نتوانستیم شمشیرش را از دستش بگیریم مگر وقتی که او را بر زمین افکندیم، هیچ کس به یاری او نیامده بود. بعد میگه من به سرعت رفتم خودمو به ابوبکر رسوندم، جلوی مردم باهاش دست دادم، بیعت کردن. بعد من عثمان ابن عفان، یعنی همون خلیفه سوم، او رفت این کار انجام داد و یه عده دیگه هم که رفقای ما بودن رفتن این کار انجام دادن. به زبیرم گفتیم که بیعت کن وگرنه تو را خواهیم کش. بعدم خودم رفتم مردم را از زبیر دور کردم، گفتم به مردم که مهلتش بدید، او از روی خودخواهی و حسادتش به ابوبکر نمیخواد بیعت بکنه. میگه که اینا رو از این ور من رفتم این کار رو انجام دادم، از اون ور اومدم دیدم ابوبکر داره از ترس میلرزه، یعنی آرام و قرار نداره. رفتم بغلش کردم نگهش داشتم. اینجا میگه که عقلش هم به هم ریخت، یعنی عقلش کار نمی کرد دیگه تو اون زمینه. وادارش کردم بره بالای منبر رسول خدا، به من گفتش که عمر من از قیام و خروش علی می ترسم. به او گفتم علی کاری به تو ندارد و سرگرم کار دیگری است. منظورش حالا بعدن تو نامش خودشم میگه که، یعنی میگه منظور از کار دیگری است اینه که او داره الان جنازه پیغمبر رو تطهیر میکنه و داره قرآن رو جمع میکنه و چیزایی که پیغمبر شأن نزولایی که به اون گفته و اون تفاسیری که برای او گفته داره اونا رو جمع میکنه. کاری به کار تو الان نداره، تو این کاری که من میگم بکن. ابو عبیده جراح هم در این کار به من کمک میکرد، که میدونید ابو عبیده جراح عضو شورای سقیفه بود. دست او را بر روی منبر میکشید و من از پشت سرش او را مانند بز نری که بخواهند، بس به صلاح این توی گله بخوان بوزه یه کاری کنن که مثلا اونای دیگه دنبالشون باشن فلان، میگه من یه هم مانند این بوزه نر یه همچین کاری داشتم برای او میکردم که او رو سرپا نگرش بدارم. میگه این گیج و سرگردان رفت رو منبر ایستاد. بهش گفتم زودی یه سخنرانی بکن، یه خطابه بخون. زبونش بند اومده بود، وحشت کرده بود، از سخن باز ایستاده بود. من دست خود را از شدت عصبانیت به دندان گرفتم. بهش گفتم چت شده ابوبکر، چرا گیجی؟ و او هیچ کاری نمیتونست بکنه و سخن نمیگفت. گفت تو این فکر رفتم معاویه که خواستم از منبر بکشمش پایین، خودم برم جاشو بگیرم، ترسیدم مردم به سبب سخنانی که خودم درباره او بافته بودم و همین چند لحظه پیش گفته بودم، مردم به واسطه اون سخنان نذارن من جای او رو بگیرم و تکذیبم بکنن. عده‌ای اومدن پیش من گفتن اون فضائلی که درباره او گفتی و برشمردی کجاست؟ این که داره میلرزه و نمیتونه سخنرانی بکنه، خطابه بخونه که. تو از رسول خدا درباره او چه شنیده بودی؟ گفت من به مردم گفتم من از رسول خدا درباره او فضائلی شنیده بودم که دوست می‌داشتم. حالا ببینید این احادیثی که همه اعوجاج داره و کجی داره از کجا اومده؟ میگه من درباره او فضائلی شنیده بودم که دوست می‌داشتم و آرزو می‌کردم ای کاش مویی بر بدن ابوبکر بودم. اینا رو برای مردم داره میگه. و من داستانی از او دارم. به او گفتم، اینا رو برای مردم گفتم. بعد رو کردم به ابوبکر، گفتم سخنی بگو، اگه نمیتونی حرف بزنی از منبر بیا پایین. بعد به معاویه میگه معاویه خدا میدونه اگه از منبر فرود آمده بود من بالا میرفتم و سخنی میگفتم که به گفتار او منجر نشود. میگه تا اینو من گفتم و ابوبکر خیلی آرام همینجوری که صداش حراسان و لرزان بود گفت من ولی و سرپرست شما شده ام، اما با وجود علی در بین شما بهترین نفرات شما نیستم. اینا رو سنیام نقل کردن این تیکه ها رو، خیلی جالب هست که شما میتونید اینها رو رجوع بکنید خودتون، اهل سنت دانشمندانشون چندین نفر این قسمت رو نقل کرده که ابوبکر گفت من ولی و سرپرست شما شدم اما با وجود علی در بین شما بهترین نفرات شما نیستم، بدانید مرا شیطانیست که بر من مسلط شده و مرا وسوسه می کند و خیر مرا در نظر ندارد و هرگاه لغزیدم شما مرا بر پای داشته راست کنید که من در پوست و موی شما وارد نشوم، برای خود و شما استغفار میکنم. عمر میگه اینو گفت، ابوبکر از منبر اومد پایین، مردم هم داشتن همینجوری نگاش میکردن. میگه من دستشو گرفتم نشوندمش، دستشو فشردم، دعوت کردم مردم بیاین با این فرد بیعت بکنیم. مردم اومدن عده‌ای باهاش بیعت کردن، منم نشستم کنارش که این یه وقتی خیتی بالا نیاره، زحمات ما رو هدر نده. او یواشکی دهانش آورد در گوش من، در همین حینی که مردم باش بیاد میکردن، گفت عمر از علی چه خبر؟ گفتم او خلافت رو از گردن خود برداشت. میگه این چاخانم حالا خلیفه دوم برای او میکنه که این آرامش پیدا بکنه. میگه او خلافت رو از گردن خود برداشت و به خاطر اینکه مسلمونا کمتر اختیار داشته باشن گذاشت به اختیار خودشون و خودش هم خونه نشین شده و کاری نداره. میگه مردم آمدن همینجوری با تردید با این بیعت کردن و رفتن. میگه که بیعت که فراگیر شد، میگه من فهمیدم که علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین اینها همه دارن میرن به در خانه مهاجرین و انصار و بیعت ما را با خود در چهار موضع یادآور میشود، که میگه که در چهار موضع همین ابوبکر و عمر صدیقه طاهره به این خانواده های مهاجرین و انصار داره شبا میگه در خونشون، که میرفت شبا در خونه اینا، میگه آقا چهار جا خود این خلفای اول و دوم اومدن با شوهر من بیعت کردن، چطوره که اینا الان اومدن خلیفه شدن آخه؟ میگفت دیدم اینها رو داره تحریک میکنه. شبونه مردم بهش نوید یاری میدادن که ما میایم چشم، صبح میایم یاریتون میکنیم. میگفت شب میگفتن، صبح میایم یاری میکنیم، صبح یه نفر از این خونه ها نمیمد که یاری امیرالمومنین و صدیقه طاهره رو بکنه. دقیقا مثل همین عجله ولی یک الفرج هایی که خیلی از امت اسلام داره میگه، ولی اصلا هیچ حتی به زبونش هم بعضن به زبونشون هم قائل به این قضیه نیستن. میگو صبح که میشد ایشکی نمیمد. میگو من رفتم در خونش حاضر شدم، ازش خواستم که از خونه بیرون بیاد. به کی؟ حضرت صدیقه طاهره. میگه به کنیزش فزم گفتم که به علی بگو برای بیعت با ابوبکر بیرون بیاد، چون مسلمون ها باهاش بیعت کردن. دیدم این داره شبونه مردم رو تحریک میکنه. به من میگه فاطمه به من پاسخ داد علی مشغول است نمیتونه بیاد. گفتم بهانه نیار، بهش بگو خارج بشه، وگرنه ما وارد میشویم و به زور میبریمش. این تا اینجا این نامه. یه تیکه داره که من سر جاش حالا اونو برای شما خواهم خوند. عرض به خدمتتون این که یه صلواتی بفرستید. خب اینجا یه قسمتی داره که حالا من تو قسمت مقتل سعی میکنم برای شما بخونم. میگه که وقتی این کار رو من انجام دادم که گفتم به زور میبریمش و بعد حالا اون سر جای مقتل من انشالله براتون خواهم خون که خودش بیان میکنه که من چه کار کردم. برای معاویه داره این توضیحات و خلیفه دوم داره میگه. بعد میگه این کار که ما انجام دادیم برگشتیم به سقیفه بنی ساعده. میگه ابوبکر و اطرافیانش از جا حرکت کردن و چون ما علی رو گرفته بودیم، چند نفری آوردیم اونجا بسته بودیمش، ابوبکر شروع کرد علی ابن ابی طالب رو مسخره کردن. گفت چیه؟ جنگ خیبر داشتی؟ در بلند میکردی؟ نم فلان. شروع کرد طعنه زدن و مسخره کردن امیرالمومنین. حالا ابوبکری که اونجا تو سخنانش مونده بود و اینا، میگه اینجا حالا جون گرفت. علی گفتش که حالا عمر داره برای معاویه میگه. میگه علی برگشت به من گفتش که ای عمر، میخواهی در آنچه فعلا به تأخیر انداخته ام شتاب کنم و کاری که از آن خوشت نمی آید انجام دهم؟ عمر میگه من فهمیدم منظورش چی بود. حالا اینجا منظور چی بود؟ اینا یک نکته های راز آلودی هست، یعنی یک سرای هست، خوبه که ما عرض به خدمتتون که ازش آگاه باشیم. جالبه پیغمبر یک وصیتی به امیرالمومنین کرد. حضرت محمود بعد از رحلت من یک وضعیت اینچنین پیش میاد، تو باید در تمام این مراحل صبر کنی و اقدامی نکنی. میتونی بر این قضیه صبر بکنی که حتی خانوادت و حقت از بین بره، ولی برای این که نامی از اسلام بمونه، مسلمون ها اینجا وارد جنگ با هم نشن، اسلام داغون نشه، میتونی این کار رو انجام بدی؟ میگه امیرالمومنین علیه السلام گفت بله یا رسول الله صبر میکنم. گفت صبر میکنم. اینها در چندین جا اینو از پیغمبر، غیر از اینجا که پیغمبر موقع رحلتش به امیرالمومنین فرمود، چند جای دیگه هم از پیغمبر شنیده بودن. دقیقاً خلیفه دوم میدونست که امیرالمومنین تا کجاها نمیتونه دست به شمشیر ببره، ولذا انگوش رو همون جاها گذاشته بود. میگه اینجا امیرالمومنین برگشت به عمر گفت، به عمر گفتش که این دید اینا دارن مسخره میکنند و میگن که تو که همون فاتح خیبر بودی، تو که شمشیره کن، چی شده حالا بستنت اردنت اینجا انداختن؟ فکر نمیکردی اینجوری بیای پیش ما؟ نه. میگه حضرت فرمود، دوباره جمله رو میخونیم دقت بکنید، ای عمر میخواهی در آنچه فعلا به تأخیر انداخته ام شتاب کنم؟ یعنی اونی که پیغمبر به من وصیت کرده بیام نادیده بگیرم و بیام اون کاری که باید انجام بدم بدم، از خودم دفاع کنم و از این حالت بیام بیرون، کاری که خوشت نمیاد یعنی بیام دخل تو رو و اینا رو و اطرافیانتون رو بیارم؟ عمر خیلی آدم سیاسی بود، گفت نه یا امیرالمومنین. خیلی جالبه، گفت نه یا امیرالمومنین. میگه خودم بهش گفتم. میگه به خدا سوگند همین وضعیت، خالد سخنان مرا شنید و به شتاب نزد ابوبکر رفت و سه مرتبه به او گفت مرا چه کار با عمر؟ مردمم این صحبت ها رو شنیدن. هنگامی که علی به سقیفه رسید، ابوبکر کودکانه به او نگاه کرد و وی را مسخره کرد. بعد میگه که بهش گفتم که، میگه من اومدم به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه گفتم که ای ابوالحسن تو بیعت کردی برگرد. میگه جلو مردم بلند بلند گفتم که مردم تصور کنن علی ابن ابی طالب بیعت کرده. میگه ابوبکر بود، امیرالمومنین هم بود، میگه من برگشتم بلند بلند گفتم که ای ابوالحسن تو بیعت کردی، بیا برو دیگه، با تو کاری نداریم، که مردم تصور کنن بیعت کرده. جمله رو ببینید، داره به معاویه میگه ولی خود گواهم بر این که او بیعت ننمود و دستش را به سوی ابوبکر دراز نکرد و من میترسیدم که در آن چه میخواست انجام دهد و به تأخیر انداخته بود عجله کند، یعنی یهو این حال تغییر بکنه، از این رو چندان اصرار نکردم که حتما باید بیعت کنی، که حتما باید بیعت کند. ابوبکر از ناراحتی و ترسی که از او داشت اصلا نمیخواست که علی را در آنجا ببیند، میترسید از علی. بعد میگه همین حالت علی از سقیفه برگشت، پرسیدم کجا رفت؟ گفتن رفت کنار قبر پیغمبر. گفتم چی کار میکنه؟ گو اونجا نشسته. گو میگه من و ابوبکرم بلند، ببین اینا به چه چیزایی هم معتقد بودند، اگر میدونستن اینا چه چیزایی صحیح هست در واقع. میگه من و ابوبکر از جا برخواستیم، دویدیم رفتیم مسجد، دیدیم که کنار قبر پیغمبر هست علی ابن ابی طالب. ابوبکر گفت وای بر تو ای عمر، این چه کاری بود که با فاطمه انجام دادی؟ به خدا سوگند این کار زیانی آشکار است. گفتم بزرگترین امری که به زیان توست همین است که علی با ما بیعت نکرد و چندان مطمئن نیستم که مسلمانان اطرافش را نگیرند. گفت حالا چی کار میکنی عمر؟ گفتم چنین وانمود میکنم که او در کنار قبر محمد با تو بیعت کرده است. میگه رفتم، ابوبکرم وعدشتم، رفتم کنار قبر پیغمبر، دیدم قبر و جلو روش حضرت قرار داده، دستهاشو گذاشته رو خاک، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، حذیفه اطرافش گرفتن. میگه منم رفتم کنارش نشستم با ابوبکر. به ابوبکر گفتم که تو هم دستاتو بذار رو قبر پیغمبر، نزدیک دست علی بگذار. میگه اونم دستش رو گذاشت، من دست او رو گرفتم تا به دست علی بکشم و بگویم علی بیعت کرده است. میگه امیرالمومنین تا دید دست ابوبکر اومد روی قبر کنار دستش، دستشو برداشت. میگه من با ابوبکر از جا برخواستم، پشتمو به اونها کردم و شروع کردم به مردم گفتم که خداوند به علی پاداش خیر عنایت کند. وقتی به کنار قبر رسول خدا حاضر شدی از بیعت با تو خودداری نکرد. میگه خطاب به ابوبکر کردم، گفتم خدا به علی پاداش خیر بده روبرو به مردم، که یعنی مردم بدونید که او کنار قبر پیغمبر با ابوبکر بیعت کرد. میگه جون ابوذر جندب از بین مردم بلند شدن، فریاد می زدن که به خدا سوگند ای دشمن خدا، علی هیچگاه با یک برده آزاد شده بیعت نکرد. میگه که ما اصلا گوش ندادیم، به راه خودمون ادامه دادیم، اومدیم بیرون. مردم اومدن گفتن چه خبر، چی شده بود رفتیم بالا سر قبر پیغمبر؟ گفتیم رفتیم اونجا، علی سر قبر با ابوبکر میخواست بیعت بکنه، بیعت کرد، دستشو گذاشت رو دست ابوبکر روی قبر پیغمبر. بعد میگه ابوذر رها نمی کرد ما رو، من میمد حرف ما رو تکذیب میکرد، میگه به خدا سوگند که وی نه در دوران خلافت ابوبکر و نه در زمان حکومت من، آها اینو خود عمر داره میگه به معاویه، میگه که همه اینا رو ما گفتیم، این جو تبلیغاتی و روانی رو برای مردم ایجاد کردیم که مردم تصور کنن او بیعت کرده، به خدا سوگند که علی نه در دوران خلافت ابوبکر و نه در زمان حکومت من با ما بیعت نکرد و با کسی که پس از من خواهد بود نیز بیعت نخواهد کرد. ای معاویه 12 نفر از اصحاب و یاران او نیز با ابوبکر و با من بیعت نکردند. بعد اینجا خیلی دلش پر هست، میگه ای معاویه چه کسی کارهای مرا انجام داده و چه کسی انتقام گذشتگان را غیر از من از علی گرفته است؟ اما تو و پدرت ابو سفیان و برادرت عتبه ابن ابو سفیان کارهایی که در تکذیب من میگم آن پیغمبر و نیرنگهایی که با او کردین همه رو من ای معاویه به درستی میدونم و کاملا از حرکت‌هایی که در مکه انجام می‌دادید و در کوه حرا می‌خواستید او را بکشید آگاهم. حالا این داره بر معاویه داره میگه. جمعیت‌ها رو علیه او راه انداختید، احزاب به ابو سفیان معذرت می‌خوام. احزاب را تشکیل دادید، پدرت بر شتر سوار شد یعنی ابو سفیان و آنان را رهبری کرد و پیغمبر درباره او گفته بود خداوند اینی که سوار شتر هست و اینی که رکاب شتر رو تو دست داره و اونی که عرض بخواد از عقب داره شتر رو حل میده که حالا مثلا تو بودی، چون معاویه کوچیک بودیم کنم، یعنی پدرت سوار و برادرت زمامدار و تو راننده بودی، اینها رو همه رو پیغمبر من یادمه که معاویه لعنت کرد، همه اینها رو تو میدونم. مادرت هند رو هم از خاطر نبردم که چقدر پول به وحشی غلامش داد تا اینکه خود را از دیدگاه حمزه پنهان کرد و او رفت و حمزه را به شهادت رسوند و اون قضیه حمزه را هم تو این نامه ذکر میکنه که این جیگر رو خورد و بعد شعری برای معاویه میرسه و کاری نداریم. یه صلوات دیگه ای بفرستید. در من قسمت هایی بناست از این نامه رو بخونم که این دیگه این دو سه خط آخر هست که من بخونم و بعد اون تیکه که تو نامه داره همونو به عنوان مقتل براتون میخونم، از اونجایی که قطع کردیم گفتیم که اینجا مقتل هست. یه تیکه سیاسی داره عمر ابن الخطاب خلیفه دوم که یک رجل سیاسی هم بوده، یعنی سیاس بوده. ابوبکر اصلا فکرش فکر سیاسی نبود، یعنی فکرش واقعا تو این زمین ها کار نمیکرد، بلد نبود این کار، 2 سالم بیشتر حکومت نکرده، لکن عمر یک رجل سیاسی بوده، سیاست مداری بوده که به اون معنای واقعی سیاستی که امروزه تمام اروپایی ها و خود معاویه و خود آمریکایی ها و خود اسرائیلی ها هم خودشونو مدیون این طرز تفکر سیاسی او میدانن و معاویه در واقع خط فکری او رو تو شام دنبال کرد با این نامه‌ای که نوشت. این نصیحت‌های خلیفه دوم در پایان این نامه به خود معاویه است. میگه ای معاویه هر وقت خاصی بری مسجد و بر منبر، حالا من اسم پیغمبر رو من میارم دیگه، شما یادتون باشه، بر مسجد و منبر پیغمبر وارد میشی، کاملا بر حذر باش و احتیاط رو از دست مده و در ظاهر تمام مطالبی که پیغمبر آورده تصدیق کن، در ظاهر این کار رو بکن و در ظاهر اظهار دلسوزی و دفاع کن و عطا و بخشش خود را نسبت به نزدیکانت و دیگران بگستر، نشون بده که داری حدود الهی رو اجرا میکنی، نشون بده که واجبی رو ناقص نمیگذاری، نشون بده که سنت پیغمبر رو تغییر نمیدی، در غیر این صورت امت بر تو میشورن. اما اگر میخوای اونها رو نابود بکنی، به دست خودشون اونها رو نابود کن و با شمشیر خودشون اونها رو از بین ببر. در ظاهر هم در مجلس خودت براشون جا باز کن، در کنارت بشونشون، احترامشون بگذار، اما به دست رئیس خودشان خودشون رو بکش اینها رو اگر دیدی بر علیه تو هستن. با دست خودت این کار رو نکن، به رؤساشون پول بده، اونا دخل اینها رو بیارن که مخالفین تو هستن. به کارهای کوچک قانع مباش، تصمیم به کارهای بزرگ بگیر. از این که علی و فرزندانش حسن و حسین بر ما و بر تو بشورن خاطر جمع نیستم. اگر به همراهی و کمک گروهی از امت تونستی با اونها پیکار بکنی، پیکار کن، باهاشون بجنگ تا اینها رو از بین ببری. بعد میگه که وصیت و سفارشم رو که به تو کردم حفظ کن، اون رو پنهان کن، آشکارش نکن، دستورهایم را گردن بنه و گوش به فرمانم باش، مباد که به فکر مخالفت با من باشی. راه و روش پیشینیان خود را در پیش گیر و انتقام خون آنان را بگیر و دنبال رو آنها باش. من تمام رازهای نهانی و مطالب آشکار را به تو گفتم. بعد یک قطع شعری می نویسه و نامه را تمام می کنه. بعد راوی میگه که وقتی که یزید این نامه رو نشون عبدالله ابن عمر داد، اون اول نامه هاتون باشه که عبدالله تو سرش می زد و می گفت این چه کاری یزید با حسین ابن علی کردی و شیوه می کرد، گریه می کرد، فریاد می زد. میگه وقتی که نامه رو عبدالله ابن عمر خوند، اومد جلوی یزید، سر یزید رو گرفت میونه دوتا دستش یه ماچ کرد، گفت ای امیرالمؤمنین، سپاس خداوند را که تو این خارجی، پسر خارجی را کشتی. به خدا سوگند که پدرم مطالبی را که برای پدر تو نوشته برای من ننوشته است. به خدا سوگند که هیچ یک از پیروان من، دارم میگم پیغمبر، مرا بدان گونه که او دوست دارد و میپسندد نخواهد دید. بعد میگه یزید یه جایزه خیلی خوبی بهش داد، پول فرامانی هم بهش داد، خیلی بهش احترام کرد. عبدالله با گریه رفته بود تو، مثلا با خنده و خوشحالی اومد بیرون. مردم بهش گفتن که چی بهت گفت؟ یهو حال تغییر کرد عبدالله، رفتی تو گریان، شیوان کنان رفتی، اینجوری اومدی بیرون. گفت یزید مطالبی رو برا من گفت که من دوست می داشتم. یزید یه مطالبی رو برا من گفت که من دوست می داشتم که با او در این کاری که کرده شریک می بودم، یعنی در کشتن حسین ابن علی علیه السلام. و به مدینه برگشت و به هر کس که می رسید همین جواب رو می داد. بعد حالا دیگه داره که یزید نامه هم از عثمان بهش نشون داد و اینا، حالا دیگه اون کاری نداره. اما اون مقتلی رو که اونجا خود خلیفه دوم میگه که من رفتم و چه اتفاقی افتاد، من دیدم مثلا مده ها یا سخنران ها میان صحبت میکنن، بعضی ها براشون اشکالاتی پیش میاد که به چه صورت بوده. این واقعا ما باید یه جوری وقتی نقل بکنیم، این واقعی مقتل رو که چگونه اتفاق افتاده، من نگاه میکردم دیدم تقریبا از بین مقاتل یکی از بهتریناش خود همین مقتلیه که اتفاقا خود خلیفه دوم داره اینو تو نامش برای معاویه مینویسه. میگه من وقتی که رفتم گفتم که به علی بگو بیاد بیرون وگرنه به زور میاریمش بیرون، میگه فاطمه از اتاق بیرون آمد و پشت در منزل ایستاد و گفت ای گمراهان دروغگوی چه میگویید و چه میخواهید؟ گفتم ای فاطمه، چرا پسر عمویت تو را برای پاسخگویی فرستاده؟ خواهش میکنم این قسمت ها رو خیلی دقت بکنید، خیلی قابل دقت، چون اینا اشکالاتی که الان وهابیت اینا رو مطرح کرد. میگه گفتم چرا پسر عمویت تو را برای پاسخگویی فرستاده و خودش در پس پرده نشسته؟ این همین اشکال امروز وهابیت داره مطرح میکنه. میگه فاطمه برگشت گفت طغیان و سرکشی تو ای بدبخت مرا از خانه به در آورده و حجت را بر تو و بر همه گمراه کنندگان تمام کرده است. یعنی چی؟ یعنی که خود علی نیامده یه دلیلش اینه که من که سیده نساء عالمیان هستم و همه متفقن اومدم پشت در ببینم تو با من چه میکنی، آیا حرف منو قبول میکنی؟ به همین روایت هم خود بی بی در موقعی که در بستر شهادت حضرت قرار گرفته بود همونجا استناد میکنه و دهن دوتا خلیفه رو میبنده، بهشون میگه از پیغمبر شما این روایت شنیدید یا نه؟ اول اقرار میگیره، اینا میگن چه روایتی؟ اینو اهل سنت و شیعه همه نقل کردن. گفت این روایتو که هر کس منو اذیت کنه پیغمبر و پیغمبر رو اذیت کنه خدا رو اذیت کرده، من اگه ازش راضی باشم راضیم، ناراضی باشم خدا و رسول ناراضی. گفت بله ما شنیدیم. گفت شنیدید اینو واقعا؟ دروغ نمی گفت. آقا شنیدیم از پیغمبر خودمون شنید. گفت من از هر دوتاتون ناراضیم. و اینو گفت حضرت صورتشو برگردون و به اسماء اونجا بود گفت رو صورت منو بپوش. و ابوبکر شروع کرد اونجا به گریه کردن. عمر برگشت یک جمله ای گفت که اینو توی بعضی از کتب اهل سنت آورده، جملهش این بود، گفت حرفای زنونگی ول کن پشو بیا بیرون، دلت خوشی زنه داری یه چیزی میگوزی بگین، چی داره میگی بخون. دقت بکنید در این تحلیل ها خیلی جالبه این قضیه. میگه من اومدم تو ببینم با من چه کار میکنی، تا من عرض به خدمتتون که پشت در هستم، احترام منو نگه میداری، به حرف من گوش میکنی، به خاطر من رها میکنی بری و کاری به کار ما نداشته باشی. میگه که حجت را بر تو و بر همه گمراه کنندگان تمام کرده است. عمر میگه من گفتم این یاوه ها و حرف های زنانه را کنار بگذار و به علی بگو بیرون آید، دوستی و احترامی در بین نیست. صدیقه طاهره گفت ای عمر، آیا مرا از حزب شیطان می ترسانی؟ این تیکه ها دیگه فقط تو این نامه نیست، تو قطعات دیگه احادیث و روایت اهل سنت همه آمده و شیعه جدا جدا. با این که حزب شیطان کوچک است، عمر میگه من گفتم اگر بیرون نیایید هیزم فراوانی می آورم، اگر بیرون نیاید علی هیزم فراوانی می آورم و بر روی ساکنان این خانه آتش می افروزم و تمام کسانی را که در این خانه باشند می سوزانم، مگر اینکه علی را برای بیعت بیرون کشانیم و همراه ببنیم. میگه اینو گفتم، به قنفذ گفتم تازیانه تو به من بده. میگه قنفذ تازیانه شو داد به من. میگه تازیانه رو بلند کردم بر بدن حضرت صدیقه طاهره زدم، بعد به خالد ابن ولید گفتم برید و هیزم بیارید و گفتم هیزوما رو دارن میارن، بگو علی بیاد بیرون وگرنه آتش میزنم. فاطمه گفت ای دشمن خدا و دشمن رسول او و دشمن امیرالمومنین. میگه حضرت دید که من دارم میام داخل خانه، میگه حضرت دستهاشو جلوی در خانه گرفته بود، نمیگذاشت که من وارد بشم. میگه من او رو هل دادم، سر راه من گرفته بود، هلش دادم به کنار، شروع کردم با تازیانه بر دستهاش زدم. این چراغا رو خاموش کنید که من یه تیکه از این مقتل رو میخونم و بعد حاج محسن آقا هم که تشریف بردن انشالله به فیض میرسونن. میگوید که وقتی که برای بار دوم با تازیانه ها بر دستهایش زدم، از شدت درد ناله و فریادش بلند شد. میگفت یعنی یک جوری شروع کرد ناله کردن. این چراغ اینجا هم خاموش کنید. میگه یه جوری حضرت صدیقه طاهره شروع کرد ناله و فریاد کردن که میگه یک آن من مردد شدم که ادامه بدهم یا نه. تو ذهن اومد که یه خود نرم بشم و برگردم. میگه یه وقت به این فکر فرو رفتم، به یاد دشمنی علی و حرص و ولع او در ریختن خون بزرگان عرب، یعنی کفار و مشرکین، افتادم. لا اله الا الله. این جمله خودش تو این نامه است، خلیفه دوم. میگه که به یاد نیرنگ های پیغمبر و سحرش افتادم. میگه تا به یاد اینها افتادم، صدیقه طاهره که هلش داده بودم رفت پشت در که جلوی من که نامحرم هستم نایسته. میگه من فهمیدم که رفته پشت در پنهان شده، در نیمه باز بود. برای اینکه در رو کامل باز کنم، میگه که محکم صدیقه طاهره، من دارم میگم صدیقه، خودش میگه فاطمه، بر در چسبیده بود تا باز نشه، یعنی در رو لای در باز بود، نگه داشت رو پشت در. میگه که یک لگد محکم بر در زدم، تا این لگد رو زدم در بازتر شد. در بازتر شد یعنی چی؟ متوجه نشدید یعنی چی؟ یعنی محسن سقط شد. یکی پشت در قرار گرفته، شما یه نفر با لگد، یه مرد باشه پشت در لگد بزنن، پهلوش، دستش، بازوش، کمرش، حالا یه خانوم باردار، 6 ماه باردار هست. میگه که وقتی که این لگد رو زدم، داره ادامه نامه رو داریم میخونیم، میگه یک وقت فاطمه یک فریادی زد که پنداشتم مدینه زیر و رو شد. فریادش چی بود؟ میگه فریاد زد پدر جان پشت رو ببین دارن با دخترت چه کار میکنن. بعد میگه که خودش داره میگه، میگه یه وقت دیدم یک فریاد دیگم زد، فریاد زد فزه به دادم برس، بیا منو بگیر، به خدا سوگند که فرزندی که در شکم داشتم کشته شد. میگه من احساس کردم صدای آه و ناله او به خاطر درد زایمان، در حالی که به دیوار تکه داده بود، این رو شنیدم به گوشم، فهمیدم که این مال درد زایمانش بوده و فهمیدم چه اتفاقی افتاده. با این حال در رو باز کردم، در تماما باز شد، دیدم باز فاطمه با اون حالش بلند شده جلوی من ایستاده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. میگه دیدم باز دست از حمایت از علی بر نمیداره. میگه که تا اینو دیدم یک آن چشمامو بستم، فقط معاویه بهت بگم از روی مقنعه یه جوری تو صورت فاطمه زد. میگه معاویه دیدم گوشواره از گوشش افتاد رو زمین. بعدش هم خودش پهن شد روی زمین افتاد. حالا امیرالمومنین بذارید یه قسمتایش حاج محسن براتون بهتر از من، خیلی بهتر از من میخونه برای شما. من فقط اینو که هر سال میخونیم امسالم ترکش نکنیم، یه تیکه‌ای هم من بهش اضافه میکنم. میگه که صدیقه طاهره بعد چند روز، حالا بعد 75 روز، بعد 90 روز، عرض به خدمتتون که 95 روز هرچی از دنیا رفت، به شهادت رسید بر اثر این ضربات و جراحاتی که وارد شد. امیرالمومنین اومد جنازه رو غسل داد، براتون میخونن، کفن کرد. حضرت وقتی که کفن کرد، شما میدونید که میارن جنازه رو داخل کفن میگذارن و دو تا بند کفن داره، پایین و بالای کفن رو با اون دو تا بند میبندن. امیرالمومنین هم همین کار رو کرد. حالا با چه وضعیتی در دل شب یه نگاه کرد حضرت، دید این بچه ها این ساعتی رو که امیرالمومنین داشته این کار رو میکرده بهشون گفته آرام گریه کنین، وصیت مادرتون هست، هیچ کس نباید بفهمه ما داریم فاطمه رو غسل میدیم و کفن میکنیم. در بعضی جاها نوشتن که اینها پیراهنهای خودشون رو لای دهان کرده بودن که صدای گریهشون بلند نشه. میگه که یه نگاهی کرد امیرالمومنین، دلش کباب شد برای این بچه ها. یه وقت حضرت فرمود که حلوم متزو و دومن امکم، گفت بچه ها بیاید این بار آخر یه بار دیگه مادر رو ببینید، میخوایم شبونه مادر رو ببریم دفن بکنیم. این راوی خود امیرالمومنینه، روایت معصور، از معصوم رسیده، راویش خود امیرالمومنینه. حضرت فرمود بیایید آخرین بار از مادرتون توشه بردارید، نگاهش کنید، دیگه الان دیگه وقت فراق هست بچه ها، دیگه بعد از این مادر رو نمیبینید. حضرت فرمود ای ام کلثوم، زینب، سکینه، یکی از بچه های اونجا، ای فضله، ای حسن، ای حسین، همه بیاین. سکینه نه اون دختر امام حسین، از بچه هایی که اونجا بودن حضرت فریاد زد بیاین. بعضی هم نیوردن سکینه رو، گفتن ای ام کلثوم، ای زینب، ای فضله، ای حسن و ای حسین. بعد اینجا این قسمت مهمه، میگه امام حسن و امام حسین اومدن تا دیدن آزادی بهشون داده شده خودشون رو بدن مادر انداختن. وقتی خودشون رو انداختن بدن مادر، شروع کردن زار زار گریه کردن. زینب و ام کلثوم هم آمدن خودشون بدن، فضه آمد، همینجور آخرین دیداره، وقت جدایی و فراق هست. انقدر اینها سخت گریه می کردن، یه وقت میگه که امیرالمومنین میفرماید که یه وقت من دیدم اینها به جوری ناله زدن که من بندای کفن رو خودم بسته بودم، یه وقت دیدم بندهای کفن به قدرت الهی باز شد. خود امیرالمومنین میگه همون دستهای مجروح پشت در مونده از کفن اومد بیرون، یه دست به گردن حسنم انداخ، یه دست به گردن حسینم انداخ. میگه فضا یه جوری شده بود خیلی عجیب و غریب. خود حضرت میگه یه وقت دیدم یه هاتفی بین آسمان و زمین ندا کرد، گفت یا علی این بچه ها رو از جوجنازه مادرشون بردار، آسمان به هم ریخته، ملائکه دارن گریه میکن. فرشتگان آسمون دارن گریه میکنن، این بچه ها رو بردار. من میخوام یه تیکه‌ای هم اینجا بگم و حاج محسن آقا رو اذیت نکنیم، همه رو به فیض برسونه انشالله، بگم که این هاتف اینجا این ندا رو کرد. کربلا کجا بود؟ این دختر 5-6 ساله اومد تو گودال قتلگاه، بدنی رو بغل کرد، سر نداره، انگشت قطع شده، بعضی ها نشتن اما مچ دست قطع شده، یه جور عجیب و غریب. فقط از اون حلقوم بریده صدای پدر رو تشخیص داده، اونجا دیگه هاتف ندا نکرد، کسی نبودیم بچه را رو جنازه بابا بلند کنه، فقط یک تیکه داره حضرت سکینه، گفت بابا منو رها کن، دستاتو از دور کمرم باز کن، نمیبینی با تازیانه دارن منو میزنن. زهران